بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، مطلب اول درس امروز دو تا مسئله هست که شهید اول مطرح میکنه. مسئله اول چیه؟ مسئله اول اینه، شما فرض کنید که نماز ظهر 10 دقیقه طول میکشه. اگر این آقا بخواد نماز ظهرش رو بخونه 10 دقیقه طول میکشه، و اگر این آقا بخواد شرایط نمازم فراهم بکنه اینم 10 دقیقه طول میکشه. مثلا اگر بخواد وضو بگیره، لباسش طاهر بکنه، مکان مباح پیدا بکنه، مجموع این شرایط هم 10 دقیقه طول میکشه. خب حالا فرض کن ساعت 12 ظهر از آن میگند، متوجه است؟ این آقا ساعت 12 نماز نمیخوانه، 12:20 میره مسافرت. چرا گفتن 12:20؟ یعنی به اندازه صلات و به اندازه اون وقت فراهم کردن شرایط گذشته. خب ساعت 12:20 میره مسافرت. شهید اول میفرماید این نماز ظهری که این مکلف توی مسافرت میخوانه باید تمام بخوانه، قصر نیست. این مسئله اول. من یه بار دیگه تکرار میکنم. پس مسئله اول اینه، اگر به مقدار وقت صلات که تو مثال من 10 دقیقه بود و به مقدار وقت فراهم کردن شرایط صلات که تو مثال من اینم 10 دقیقه بود، اگر به مقدار وقت صلات و به مقدار وقت فراهم کردن شرایط صلات از اول وقت وقت بگذره و بعد از این گذشتن وقت مکلف بره مسافرت، نه این نمازی که نخونده اول وقت اگر با خودوی مسافرت بخانه باید تمام بخانه. روشن شده باشم؟ این مسئله اول. البته این یک نظریه، سه نظریه دیگه هم در مسئله است. مسئله دوم، یه شخصی مسافر، خب بعد این آقا مثلا نماز ظهر و عصر شده مسافرت نمیخانه، داره میاد به سمت وطنش. خب این وقتی به وطن رسید، نماز ظهر عصرش توی سفر نخوانده، وقتی توی وطن رسید نماز عصرش حداقل 1 رکعتش توی وقت اگر بتونه بخونه، این نمازم باید تمام بخونه. من از اون رو تکرار میکنم، یک کسی مسافرت داره میاد به سمت وطنش، نماز عصر مثال میزنیم، خب نماز ظهرش رو بخونده که قصره، نماز عصر، خب این آقا نماز عصر توی سفر نمیخونه میاد توی وطن، حداقل 1 رکعت از نماز عصرش توی وقت هست، حداقل، ممکنه همه رکعتاش باشه، حداقل 1 رکعتش توی وقته. اگر بخواد این نماز عصر رو که توی مسافرت نخونده توی وطنش بخونه، باید این نماز رو تمام بخونه. روشن؟ البته این دو تا مسئله صور دیگه هم داره، منتها شهید اول فقط این دوتا صورت رو مطرح کرده که تو مسئله اول توی وطنش نماز نخونده، میخواد توی مسافرت بخونه، توی مسئله دوم توی مسافرت نماز نخونده، توی وطنش میخواد نماز بخونه، این نماز هم تمام باید بخونه. روشن؟ دوتا مسئله. ولو، از سر این ولو تا سر او ادرکه، مسئله اول، ولو دخل علیه الوقت حاضرن، و اگر داخل بشود بر مکلف وقت، یعنی وقت نماز، اگر داخل بشود وقت صلات بر مکلف حاضرن، در حالی که مکلف مسافر نیست. سن الله اکبر اذان ظهر گفتند، این آقا توی وطنش، و اگر داخل بشود بر مکلف وقت نماز در حالی که مکلف حاضر هست، یعنی مسافر نیست، به حیث و مزا منه قدر الصلاه به شرایطها المفقوده، به جوری که بگذرد از وقت، چه مقدار بگذره؟ به مقدار نماز با شرایط نماز. تو مثال من نماز 10 دقیقه طول میکشی، او شرایطی هم که نماز داره و این شرایط در مکلف نیست. اگر مکلف فقط این شرایط صلات هم که نداره فراهم بکنه، اینم 10 دقیقه طول میکشه. الان 20 دقیقه از اول وقت گذاشته، حالا مکلف بعد از این 20 دقیقه میخواد بره مسافرت، این نمازی که توی وطنش نخونده رو توی مسافرت باید تمام بکنه. به حیث و مزا منهو، به جوری که بگذرد از وقت، چه مقدار بگذره؟ به مقدار صلات با شرایط صلات. یعنی اگر بخواد یک صلات با شرایط بخونه چند دقیقه طول میکشه؟ 20 دقیقه. این 20 دقیقه از وقت گذشته، به شرایطها با شرایط صلات. المفقودته یعنی شرایط که برای مکلف مفقوده، یعنی شرایط در مکلف نیست، بخواد بره حاصلش بکنه، اگه بخواد حاصلش کنه 10 دقیقه طول میکشه. المفقودته، شرایطی که این صفت دارد مفقود میباشد در مکلف، یعنی این شرایط در مکلف مفقوده، اگر بخواد این شرایط هم تحصیل بکنه 10 دقیقه طول میکشه. قبل مجاوزت الحدین، وقت بر این مکلف داخل شده قبل از عبور کردن مکلف از دو حد. این منظور از دو حد یعنی خفاء اذان و خفاء جدران. یعنی چی؟ یعنی مکلف تا سر 12 و 20 دقیقه به حد ترخص نرسیده. منظور اینه. تو مثال من قبله، این قبله متعلق است به دخله. اگر داخل بشود این کلمه قبله، هم متعلق به دخله بزنید هم متعلق به مزا، یعنی دخول وقت و گذشتن اون 20 دقیقه که قبل از تجاوز از دو حد، یعنی مکلف تا هنوز به حد ترخص نرسیده وقت داخل شده و 20 دقیقه از وقت گذشته. تو مثال من 20 دقیقه قبل مجاوزه تل حدین. یک مسئله روشن شد آقا جان؟ جواب نیوم تنوز نیومد. مسئله دوم، ولو ادرکه بعد انتهاء سفرهی، و اگر درک بکند مکلف وقت را بعد از تمام شدن سفرش. یعنی مکلف مسافرت بوده، اومد توی وطنش، تو وطن که رسید میبینه حداقل به اندازه یک رکعت از نماز عصرش توی وقت باقی مانده، حداقل ممکنه همش باقی مانده باشه، حداقلش یک رکعت. او ادرکه یا درک بکند مکلف وقت را بعد از تمام شدن سفرش، سفری مکلف، به حیث و ادرک منه رکعتا فصاعدن، به جوری که درک میکند مکلف، کجا درک میکنه؟ توی وطن. ادرکه یعنی ادرکه در وطن. به حیث و به جوری که درک میکند مکلف در وطنش، درک میکند از وقت یک رکعت را، یعنی به وطن که رسید میبینه که حداقل یک رکعت وقت فرصت داره برای نماز عصرش، یعنی یک رکعت از نماز عصرش توی وقت میفته. به حیث و ادرکه، به جوری که درک می کند مکلف منهو از وقت یک رکعت رو، پس بیشتر، حداقل یک رکعت. اینجا در این دوتا مسئله شهید اول می فرماد اتم مسئلات فیه ما فل اقوال، باید اتم، باید تمام بخواند مکلف صلات را، فیه ما یعنی در این دو مسئله. باید تمام بخواند مکلف صلات را در این دوتا مسئله در قول اقوا، یعنی اقوا تمام. چرا؟ دوتا دلیل داره ایشون. دلیل اول اصل. اصل یعنی چی؟ این منظور از اصل عمومات. عمومات یعنی چی؟ ببینید اولین حکمی که خداوند درباره نماز جعل کرده و قرار داده تمام خوندن نماز، چون مسافرت عارض میشه بر مکلف. اینجور نیست که از هم اول مکلف مسافر باشه. خب از اولین حکمی که خداوند برای نماز ایجاد کرده و قرار داده تمام، از همه نمازها تمام. خب اون نمازهایی که ما یقین داریم قصر از تحت اون عمومات خارج میشه. مثلا فرض کنه شما قومی هست، قصد میکنه 8 فرسخ بری. خب نماز توی سفر چیه؟ قصر. الان نماز شما از تحت اون عمومات که همه نماز باید تمام خونده بشه خارج شد. خب ولی در غیر این موارد تمسک به عمومات میشه. روشن؟ از دوباره یه عموماتی داریم، تمام نمازها باید تمام خونده بشه. اون نمازهایی که یقین داریم قصر از تحت این عمومات خارج میشه. ولی درباره نمازهایی که یقین نداریم باید تمام خونده بشه یا قصر، تمسک به عمومات میشه. تو این دوتا مسئله ما شک داریم که باید تمام خونده بشه یا قصر، متوجه هستی؟ چون اولی تو سفر، دومی توی سفر بوده اومده رسیده به بطنش، شک میکنین که تو این دوتا مسئله نماز باید تمام خونده بشه یا قصر، عمل به عمومات میشه، باید تمام بخونه. روشن شد قشنگ؟ یک دلیل. دلیل دوم با قطع نظر از اصل، اصلا بعضی از روایات صراحتا میگه، میگه که در این دوتا مسئله باید شخص نماز را تمام بخواه. حالی که گفتن صریحا منظور اینه که یعنی نیازی به اصل نیست. منظور اینه عملا بل اصله. محشین درباره اصل توضیح دادند، گفتن منظور از اصل اصالت العمومه و منظور از عموم یعنی عمومات تمام خوندن نماز. از اصل اصالت العموم، منظور از عموم عمومات تمام خوندن نماز. عملا بل اصله به خاطر عمل، دلیل اول، دلیل اول شهید اول به خاطر عمل کردن به اصالت العموم. ول دلالت، این کلمه لدلالت عطف است بر عملن، ولی دلالت بعض الاخبار علیه و به خاطر دلالت کردن بعض از روایات، بعض از روایات دلالت میکنه علیه بر اتمام. یه قول اول. قول دوم ول قول الاخر و القصر فیهما، و قول دیگر قصر نماز است فیه ما در هر دو مسبل. قول سوم و فی سالسن التخییر، و در قول سوم تخییر است، یعنی مکلف در هر دو مسئله مخیر بین قصر و اتمام. قول چهارم و را به ان، و در قول چهارمی القصر فی الاوله و الاتمام فی الثانی، نماز قصر در مسئله اول و نماز تمام در مسئله دوم. شهید ثانی میفرماد که ول اخبار متعارضتون، روایات متعارضه با هم دیگه تعارض دارن، ولی ول محصل و مختاره هنا، اونی که از مجموع این روایات به دست میاد همونی که شهید اول گفته، یعنی اتمام. ول محصل و و آنچه که به دست می آید از روایات، ول محصل و و آنچه که به دست می آید از روایات، مختارهو هنا، ما قولیست که انتخاب کرده از مصنف او را هنا. هنا یعنی در لمعه، که این قول همون اتمام بود. ضمیر اختارهو ای خوش میخوره به ما. مسئله اول تمام. مسئله دوم مستحبه کسی که توی مسافرت نمازش قصره، این بعد از این که توی مسافرت نماز قصر خون 30 مرتبه بعد از نماز تسبیحات اربعه بگه. حالا حضرت علی خمینی هست، قصر میکنی 8 فرسخ بری، درسته؟ خب نماز ظهر عصر چیه؟ توی سفر قصره. مستحب بعد از که نماز ظهر تمام شد 30 مرتبه تسبیحات بگی، تسبیحات اربعه. روشن؟ این هم مسئله دوم، مطلب دوم درس امروز. و یستحب و جبر و کل مقصورتن، و مستحب می باشد جبران کردن هر نمازی که قصر می شود. یعنی حضرت علی مسافر هستی، توی مسافرت نماز قصر می خونی، مستحب این نماز قصر تو جبران بکنی، چون نماز قصر دو رکعتش نمی خونی شما، مستحب این دو رکعتی که نمیخونی جبران بکنی با 30 مرتبه تسبیحات اربعه بعد از اتمام صلات. بعد از که نماز تمام شد 30 مرتبه تسبیحات اربعه. و یستحب و جبر و کل مقصورتن، و مستحب میباشد جبران کردن هر نمازی که قصر میشه. بعضی از فقها میگن بابا این مسئله اختصاص به نماز قصر نداره، اصلا هر نمازی که انسان توی سفر میخوانه ولو تمام باشه مستحب بعدش 30 مرتبه تسبیحات بگی. مثلا حضرت علی کسی رو سفر متوجه توی مسافرت نماز میخوانه، نماز تمامه، بعد از اتمام نماز 30 مرتبه تسبیحات مستحب. وقیله و گفته شده، یا حتی تو اون نمازایی که اصلا قصر خونده نمیشه، مثل نماز صبح و نماز مغرب، وقیله و گفته شده کل صلات تصلا سفرن، هر نمازی که خوانده می شود اون نماز در سفر، هر نمازی که شما توی سفر می خوانی مستحب بعد از که نماز تمام شد 30 مرتبه بعدش تسبیحات. و یستحب و جبر و کل مقصورت به تسبیحات الاربعه 30 مرتن عقبها، مستحب بس جبران بکنیم، این به تسبیحات متعلق است به جبر، جبران بکنیم به واسطه تسبیحات اربعه چند مرتبه؟ 30 مرتبه عقبها، یعنی عقب نماز، بعد از نماز، یعنی بعد از که نماز تمام شد شما 30 مرتبه تسبیحات اربعه مستحب بکنیم. البته والمروی التقیید، اونه که روایت شده تقیید به قصره، یعنی چی؟ یعنی گفته نمازی که مسافر توی مسافرت به صورت قصر میخوانه، نه هر نمازی. مثلا اگر حضرت علی توی مسافرت نماز ظهر و عصر و عشاء قصر میخوانی، مستحب بعد از این نماز قصر 30 مرتبه تسبیحات بگی، نه بعد از هر نمازی. والمرویو التقییدو، و اونی که روایت شده تقیید به کسره، یعنی توی روایت گفته ای 30 مرتبه تسبیحات مستحبه در صورتی که نماز در مسافرت قصر باشد. وقد روی استباب و فعلها عقیب کل فریضتن فی جملت تعقیبه، اصلا روایت شده که بعد از هر نماز واجبی، این بعد از هر نماز واجبی یکی از تعقیبات همین تسبیحات اربعه است. این ظاهر تسبیحات یعنی 30 مرتبه نه یعنی فقط یک بار، و به تعقیق روایت شده مستحب بودن انجام تسبیحات. حالا من وقت نکردم روایت رو نگاه کنم، امشب نگاه میکنم. این فعلها ظاهرش اینه که یعنی تسبیحات با 30 مرتبه، یعنی 30 مرتبه. حالا در این حال من امشب نگاه میکنم، فردا تذکر میدم. و به تعقیق روایت شده مستحب بودن انجام تسبیحات عقیب کل فریضتن بعد از هر نماز واجبی، مستحب به انجام تسبیحات فی جملت تعقیب، در ضمن تعقیب، یعنی در ضمن تعقیباتی که شما بعد از نماز میخوانی مستحب این تسبیحات هم بخوانی. به زمان همه الان و سائر رو نگاه بکنم. پس توی روایت این رویه استحباب و فعله ها، این ضمیر فعله ها میخوره به تسبیحات 30 مرتبه. ضمیر فعله ها که تو وسائل شیعه الان نگاه کردیم، ضمیر فعله ها میخوره به چی؟ تسبیحات 30 مرتبه. اینجوری میشه وقد رویه و به تحقیق روایت شده. چی روایت شده؟ استحبابو روایت شده که مستحب است انجام تسبیحات 30 مرتبه بعد از هر نماز واجب، انجام تسبیحات بعد از هر نماز واجب فی جملت تعقیب، در ضمن تعقیبات. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از نماز واجب تعقیبات که میخوانی، یکی از تعقیبات 30 مرتبه تسبیحات. فاستحبابها عقیب المقصورته یکون آکد. یعنی چی؟ خب پس 30 مرتبه تسبیحات بعد از نماز قصر استحبابش مؤکده. چرا؟ چون شما میری مسافرت، نماز ظهرت قصره، درسته؟ بعد از نماز ظهر مستحب 30 مرتبه، بعد از نماز قصر مستحب 30 مرتبه تسبیحات. خب همین نماز ظهر قصر نماز واجب هم هست، متوجه هستی؟ الان این نماز قصر چون 2 تا اسم داره، هم نماز واجبه هم نماز قصره، این 2 تا اسم داشتن باعث میشه که 30 مرتبه تسبیحات بعد از نماز ظهر استحبابش مؤکد باشه. فاستحبابها، پس استحباب تسبیحات، تسبیحات 30 مرتبه، مستحب بودن تسبیحات بعد از نماز مقصوره یکون آکد، استحبابش آکده. یکی به خاطر قصر بودن، یکی به خاطر واجب بودن، یعنی فریضه بودن. تمام شد. و هل یتداخل الجبر و التعقیب؟ یه لحظه با من باشید. ما گفتیم که اگر کسی توی مسافرت نمازش قصر، خب مستحب به اون 2 رکعتی که نمیخوانه، چون نماز وقتی که قصر شد 2 رکعت از نماز خونده نمیشه. کسی که توی مسافرت نمازش قصره، مستحب به این 2 رکعتی که نمیخوانه با 30 مرتبه تسبیحات بعد از نماز جبران بکنه. متوجه هستید؟ خب حالا همین 30 مرتبه تسبیحات بعد از نماز از جمله تعقیبات صلات هم هست. متوجه است؟ الان شما توی مسافرت نماز ظهر تو قصر میخوانی، درسته؟ خب مستحب بعد از این نماز قصر 30 مرتبه تسبیحات بگی. بعد از نماز تعقیبات هم مستحب، اونم 30 مرتبه. آیا این دوتا تداخل میکنن؟ یعنی حضرت عالی 30 مرتبه تسبیحات میتونی بگی به نیت این، هم برای قصر هم برای جبران، یا این که تداخل نمی کنن باید چند مرتبه بگی؟ 60 مرتبه بگی. اینجا اختلافه. البته اصل عدم تداخله، ولی شهید ثانی میگه اینجا قالب تداخل میشه. نمیدونم تونستم بفهمونه یا نه. و هل یتداخل الجبر و التعقیب؟ آیا تداخل میکنن جبر؟ جبر یعنی چی؟ یعنی جبرانه، جبران اون 2 رکعت قصری که نخوندی با تسبیحات 40 مرتبه. آیا تداخل میکنن جبر و تعقیب؟ تعقیب یعنی چی؟
یکی از تعقیبات
نماز 30 مرتبه تسبیحاتی که مستحبه، آیا تداخل میکنن؟ یا این که نه، ام یستحب و تکرارها، یا مستحب میباشد تکرار تسبیحات. تکرار یعنی میشه 60. اینجا وجهان یعنی 2 قول است. اجود و هما الاول، اجود این 2 قول اوله. اول یعنی چی؟ تداخل. چرا؟ میگه چون اگر شما 30 مرتبه تسبیحات بگی، با این 30 مرتبه امتثال کردی، هم درباره جبر امتثال امر استحبابش کردی، هم درباره تعقیب امتثال امر استحبابش کردی. لتحقق الامتثال فیهما، به خاطر اینکه وجود پیدا میکند امتثال، امتثال یعنی اطاعت امر استحبابی وجود پیدا می کند. اطاعت امر استحبابی این باید بالاش بنویسید به واسطه یک بار، که منظور از یک بار یعنی 30 مرتبه. لتحقق، به خاطر که وجود پیدا می کند اطاعت اون امر استحبابی فیه ما، عرض کردن لتحقق الامتثال یعنی اطاعت امر استحبابی با یک بار که میشه 30 مرتبه. به خاطر که وجود پیدا می کند امتثال امر استحبابی به واسطه یک بار فیه ما، فیه ما یعنی هم در جبر هم در تعقیب. خب فصل دهم که یک کمی هم دقیق بود به لطف خدا
تماش.
الفصل الهادی عشر فی الجماعت، فصل یازدهم از کتاب صلات و آخرین فصل از کتاب صلات درباره نماز جماعت هست. می فرماید که وحیه مستحبتون فی الفریضه مطلقا، نماز جماعت در نمازهای واجب مستحبه، چه یومیه چه غیر یومیه. یومیش که واضحه، غیر یومیه مثل نماز آیات، مثل نماز قضا، متوجه است نماز قضا مستحب انسان به جماعت بخواد. وحیه و جماعت مستحب می باشد فی الفریضه در نماز واجب مطلقا، مطلقا چه یومیه چه غیر یومیه. غیر یومیه مثال زدم مثل نماز قضا، ولی متأکدتون فی الیومیته، جماعت جماعت مستحب مؤکد می باشد در نماز یومیه. خب حالا یه مثال براتون میزنه، ببینید اگر فقط یک نفر اقتدا بکنه به یک امام جماعت که عالم نیست، تازه امام جماعت یعنی جز عوامه، فقط یک مأموم، یک مأموم اقتدا کنه به یک امام جماعتی که جز علما نیست جز عوامه، این ثواب نمازش 25 رکعت، یعنی هر نمازش به اندازه 20 ببخشید 25 صلات یا 27 صلات، متوجه است. اما اگر یک مأموم اقتدا کنه به یک عالم، هر نمازی که میخونه ثوابش به اندازه 1000 نمازه، نه 1000 رکعت، 1000 نماز، متوجه است. حتی ان الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا او سبعا و 20 صلاة مع غیر العالم، به طوری که حتی اینو به طوری که یک نماز منها از جماعت تعدل و معادل می باشد یک نماز با چی؟ خمسا او سبعا و 20. این خمسن و 20 یعنی 25، او سبعن و 20 یعنی 27. 25 یا 27 صلات با غیر عالم، روشنه؟
بلد.
ولی و معه الفن و با عالم
1000
نماز، ضمیر معه عالم و با عالم 1000 نماز. حالا اگر همین اتفاق تو مسجد میفته، ما در بحث کتاب صلات تقریبا اوائلهای کتاب صلات، مثلا اگر کسی توی مسجد جامع نماز بخونه، متوجه است؟ ثواب هر نمازش به اندازه 100 تا نماز، متوجه است؟ حالا اگر یک مأموم اقتدا بکنه به یک غیر عالم، یعنی یک مأموم اقتدا کنه به یک امام جماعتی که عالم نیست عوامه، ولی توی مسجد جامع، متوجه هستید؟ ثواب نمازش، نماز اقتدا کردن به غیر عالم، ضرب در میشه به ثواب نماز مسجد، فهمیدید؟ یعنی میشه 2500 یا 2700، میفهمید چه ارزم؟ بس یک مأموم اقتدا کنه به یک امام جماعتی که عوامه، امام جماعت جز عوامه جز علما
نیست
توی مسجد جامع، اینجا ثواب مسجد جامع 100 تاست،
ثواب اقتدای به غیر عالم،
به غیر عالم هم 25 و 27 تا ضرب در میشه 2500 یا 2700. حالا اگر یک مأموم اقتدا کنه به یک عالم در مسجد جامع، ثواب مسجد جامع 100 تاست، اقتدای به عالم 1000 تا میشه 100000. این تازه در صورتی که یک مأموم باشد. تمام خدا. روشن شد آقا جان؟ ولو وقعت فی مسجدن، و اگر واقع شود جماعت در مسجد، تضاعفه. اینجا اضافه می شود، ضمیر تضاعفه بزن به ثواب، اضافه می شود ثواب چه مقدار؟ به مضروب عددهی فی عددها، مضروب یعنی حاصل ضرب، تضاعفه یعنی اضافه می شود ثواب، اضافه می شود ثواب به واسطه حاصل ضرب عددهی. محشین ضمیر عددهی را زدن به ثواب مسجد، عددهی ای عدد ثواب المسجد. تضاعفه اضافه می شود ثواب به چه مقدار؟ به واسطه حاصل ضرب عدد ثواب مسجد در عدد ثواب جماعت، ضمیر عددا ثواب جماعت. مثلا اگر شما اقتدا کنی به یک شخص عوام توی مسجد جامع، ثواب جماعت 25 یا 27، توی مسجد جامع 100 تاست، حاصل ضرب این دوتا 25 100، 2500 یا 27 100، 2700. روشن شد آقا جان؟ ففل جامع، پس در مسجد جامع مع غیر العالم، در صورتی که امام جماعت عالم نباشه، یه بقاله، الفان و سبع معتن میشه 2700 یا 2500، و معهو معتو الفن، و با عالم میشه 100 هزار. خب این همش در صورتی بود که معموم یکی باشه. و روی ان نزالک مع اتحاد المعموم، و روایت شده است که ان نزالک، زالک یعنی این مقدار ثواب، آفرین، و روایت شده است که این ثواب در صورت یکی بودن معمومه. حالا نگاه کنیم، اگر معموم دوتا شد، مثلا توی مسجد جامع دو نفر اقتدا میکنن به یک امام جماعتی که جز عوامه، مثلا امام جماعت بقاله، متوجه است؟ الان دو نفر اقتدا کردن به یک امام جماعتی که جزء عوام، ثواب چقدره؟ میگه این آقا، مثلا این دوتا معمومه، یکیشو در نظر بگیر، قبل از این که یکی بیاد ثواب نماز چقدر بود؟
100 توی مسجد جامع
میشد 2700. درست؟ مثلا نگاه کنید آقا جان، الان دوتا معموم اقتدا کردن به یک امام جماعتی که جزء عوامه، مثلا امام جماعت بقاله، این دو نفر اقتدا کردن به این امام جماعت توی مسجد جامع، درسته؟ میگه این دو نفره ثواب نمازشون چقدره؟ حالا هم این دو نفر هم امام جماعت، ثواب نماز چقدره؟ میگه قبل از اینکه این یک نفر اضافه بشه ثواب چقدر بود؟
2500.
یعنی اگر یک مأموم بود به یک امام، 2500 یا 2700. حالا که شد دوتا دو برابر میشه، یعنی مثلا میشه 5400 یا میشه 5000، درست؟ حالا عالم حساب میکنیم، اگر دو نفر اقتدا کردن به یک عالمی در مسجد جامع، درسته؟ این قبل از اینکه نفر دوم بیاد چقدر بود؟ 100 هزار. تا نفر دوم دو برابر میشه، میشه 200 هزار. یعنی امام جماعت 200 هزار تا، این مأموم اولا 200 هزار، مأموم دوم 200 هزار. خب حالا یه سه نفر شدن، قبل از اینکه نفر سوم بیاد ثواب چقدر؟
200 هزار
تا دیگه. قبل از اینکه نفر سوم بیاد ثواب هر کدوم از این دو نفر مأموم و امام جماعت 200 هزار تا بود، نفر سوم که اومد میشه 400 هزار تا، دو برابر میشه دیگه. این ادامه داره تا 3 نفر، ولی دیگه بعد ببخشید تا 10 نفر دیگه، بعدش دیگه ثوابش قابل شمارش
نیست.
نمیدونم درستم بفهمونم یا نه، انشالله رفقایی که صوتم گوش میدن میفهمند. فلو تعدده، حالا اگر مأموم متعدد شد، مثلا شد دوتا مأموم یک امام جماعت، تضاعفه اضافه میشود ثواب فی کل واحدن، در هر مأمومی چه مقدار اضافه میشه؟ اگه گفتی
دو برابر میشه،
یعنی قبل از اینکه این مأموم دوم بیاد چه مقدار بوده؟ میشه دو برابر. قبل از اینکه مأموم سوم بیاد چه مقدار بوده؟ میشه دو برابر. قبل از اینکه مأموم چهارم بیاد چه مقدار بوده؟ تا 10 تا مأموم. دیگه مأموم 11 هم دیگه ثوابش کسی نمیدونه. عبارت یکم دقت بکنید، فلو تعدده، اگر متعدد شد چی؟
مأموم.
تضاعف، اضافه می شود ثواب، فی کل واحدن، فی کل، یعنی در هر مأموم. البته این ثواب مال امام جماعت هم هست، منطقی کل واحدن هر یک از دو مأموم، اضافه می شود ثواب در هر یک از مأمومین به مقدار المجموع فی سابقه، به مقدار، خب چه مقدار اضافه میشه؟ به مقدار اون ثوابی که جمع شده در سابق هر یک. ضمیر سابقی میخوره به کل واحد، یعنی چی سابق هر یک؟
یعنی
قبل از اینکه مأموم دوم بیاد، یعنی سابقه بر مأموم دوم، قبل از اینکه مأموم دوم بیاد ثواب چقدر بود؟ مأموم دوم که اومد
دو
برابر میشه. روشن شد آقا جان؟ و هاکذا بقیه مأمومین، مأموم سوم، چهارم، پنجم، ششم و آخر. به قدر رو عبارت از دوباره کار میکنن، تضاعف، اضافه میشود ثواب، فی کل واحدن، در هر یک از مأمومین چه مقدار اضافه میشه؟ به مقدار المجموع، البلام المجموع ثواب، به مقدار اون ثوابی که جمع شده در سابق این مأمومه، یعنی در قبل از این مأمومه. ضمیر سابقی کل واحد الال عشره، این ادامه داره تا دهتا، منتها بعد از دهتا ثم لا یحصیه الا الله تعالی، سپس نمیتواند به شمارت ثواب را، یعنی از مرز ده که گذشت نمیتواند به شمارت ثواب را مگر خداوند. روشن شد آقا جان؟ در چند جا هست که جماعت واجبه، ما گفتیم جماعت مستحب، میفهمد که و واجبتون فل جماعته، جماعت واجب است در نماز جمعه، ولی ایدین، جماعت واجب است در نماز عید فطر و عید قربان، البته مع وجوبهما، در صورت که نماز عید فطر و عید قربان واجب باشد، مثل زمان حضور معصوم. روشن شد آقا جان؟ ضمیر وجوبهما میخوره به در نمازهای مستحبی جماعت خوندن بدعت هست و حرام مگر چند تا نماز. روشن شد آقا جان؟ و بدعتون، یعنی نماز جماعت بدعت است و حرام است، فی النافله، در نماز مستحبی مطلقا، مطلقا یعنی همه نوافل، چه نوافل یومیه چه نوافل غیر یومیه. آقا حل هست؟ و بدعتون و نماز جماعت بدعت و حرام است در نماز مستحبی مطلقا کلیه نوافل مگر پنج شش تا، یک الا فل استسقا، نماز استسقا مستحبه ولی جماعت درش بدعت نیست، اونم مستحب. دو، ولی ایدینه المندوبته، نماز عید فطر و عید قربان جماعت درش مستحبه، به شرطی که این نماز عید فطر و عید قربان مستحب باشه. کی هست که نماز عید فطر و عید قربان مستحب ده؟ در زمان غیبت. پس در زمان غیبت نماز عید فطر و عید قربان به صورت جماعت بخوانی مستحب. ولی عیدین المندوبت، این کلمه المندوبه صفت است برای صلاتی که حذف شده، یعنی و صلات عیدین المندوبت، این دو تا استثناء هیچ که نیستید که. ولی قدیر، نماز عید قدیر مستحبه، خوندن نماز عید قدیر ولی به جماعت خوندنش هم مستحبه. البته این نماز عید قدیر جماعت درش مستحبه، فی قول، در یک قوله، یعنی بعضی از فقها میگن که جماعت خوندن نماز عید قدیر مستحبه، فی قول که لم یجزم به المصنف الا هنا، قد پیدا نکرده است به اون قول مصنف مگر در لمعه. ببینه توی لمعه گفته بله قدیر، یعنی جماعت مستحبه، فقط تو لمعه گفته. ولی و نسبه فی غیرهی الاتقی، شهید اول، در کتابای دیگش گفته مرحوم حلبی میگه خوندن نماز جماعت در نماز عید قدیر مستحبه، یعنی جماعت خوندن رو در عید قدیر اسناد داده به مرحوم حلبی، نگفته خودم میگم، و نسبه او، ضمیر نسبه او، و نسبت داده از مصنف این قول را. کدام قول را؟ خوندن جماعت در نماز عید قدیر. نسبت داده از مصنف این قول را، ضمیر او میخوره به قول فی غیره، در غیر لمعه، به مرحوم تقی. تقی یعنی مرحوم حلبی. خب حالا دلیل حلبی چی میتونه باشه؟ دیگه دلیل حلبی ممکنه این باشه که آقا نماز جماعت در نماز عید مستحب، عید قدیرم یکی از اعیاده. روشن شد آقا جان؟ ولعل مأخذهو، و شاید مدرک، ضمیر مأخذهو قول. کدام قول؟ قولی که میگفت نماز جماعت در عید، نماز عید قدیر مستحبه، یعنی قول مرحوم حلبی. و شاید مدرک این قول این باشه، شرعیتها، شرعیت یعنی جواز، جایز بودن جماعت در صلات عید و ادامش، و انه عیدون، و انه و انه قدیرم که عیده. نگاه کنید این قیاس اقترانی حملی شکل اولها، القدیر و عیدون، ولعید تجوز الجماعت و فی، فلقدیر و تجوز الجماعت و فی. روشن شد آقا جان؟ شرعیتا فی صلات العید جایز می باشد جماعت در صلات عید، و ان قدیرم عیده. القدیر و عید، ولعید و تجوز الجماعت و فی صلاته، نتیجه فلقدیر و تجوز الجماعت و فی صلاته. ولی اعاده دیگه بس باشه، خسته شده. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.